وعلى سيدنا ونبينا العبد المؤيد الرسول المسجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الشريف: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. پروردگار متعال را به عظمت و نورانیت اهل بیت عصمت و طهارت خاص به وجود مقدس سید الشهدا قسم میدهم این جلسه ذکر و توسل را از همه ما وانی شرکت کنندگان و خدمتگزاران به فضل و کرمش قبول بفرمایید. اهل جلسه ما را از اهل توسل و تجرع و ارتباط با اهل بیت عصمت و طهارت در دنیا و آخرت قرار بدهد صلوات دوم رو جدیدتر قصد بفرمید. خداوند متعال را به عظمت آقا امام زمان بردیگی زادیده حضرتش به توسلات و تضرعاتش قسم میدهند فرج نورانی حضرتش را تعجیل هرچی بیشتر مرحمت بفرمایید. همه ما را از یاران و یاوران خلص منتظرین حضرتش قرار بدهد و دنیا و آخرت بین ما و حضرتش لحظه ای کمتر از لحظه ای فاصله میندازد. یاران حقیقیش خواسته رهبر عظیم الشأن ما را عزت هرچی بیشتر به دشمنانش را خوار و ذلیل و شکن بفرماید صلوات سوم را جدیدتر دم شده. عرض کردم خدمت برادران عزیزم که ما سال گذشته مباحث مربوط به ولا را در قرآن کریم آغاز کردیم. این سال با توجه به اینکه شبهای هشتم و نهم و دهم دهه برخوردن خیلی صلاح ندیدیم مباحث فکری و استدلالی بحث ولایت رو تعقیب کنیم. مباحث ارتباط با ولایت، پیوند با ولایت، مقایسه قیام عظیم الشأن امام عصر و سید الشهدا را که بیشتر کاربردی تر بود تعقیب کردیم. اون تا حالا که دیگه فرصتی پیش آمد شب گذشته و خدا هم درست کرد که شب دومش برقرار بشه، انشاءالله شب سومش هم شاید خدا من کمک کرد و فرداشم در خدمتتون بودیم، به نظر رسید که ما اون مبحث شفاعت را و اشکالات بحث ولایت و شفاعت را رسمن وارد بشیم. منطقه ورودمون چون کنم یا ورود کلامی و استدلالی باشه یه جنبندی بکنیم از مباحث سال قبل و یه مرور و امسال. امسال هم به یک معنا ارتباط داشت اما اون ارتباط های کاربردی رو داشت. جنبندی رو که دیشب انجام دادیم خلاصش این شد که عزیزان از نظر قرآن ولایت یک فلسفه عظیم حرکت انسان در جامعه بشری به سوی کمال. ولایت یک فلسفه تاریخ بر اساس این دیدگاه طرح ولایت در جامعه انسانی یعنی بیان قله کمال فرد و جامعه و خلاصش این بود که اینو سال قبل مفصل گفتیم دیشب خلاصش کردیم. خلاصش این بود که آقا مراحل کمال فرد و جامعه شبیه همه. فرد سه دوره دارن در کمال، جامعه هم سه دوره دارن، دوره کودکی، دوره جوانی و دوره پختگی. دوره پختگی دوره تعادله. دوره تعادل و توازن دوره ایست خلق، دوره ایست عقل در کنار دل قرار میگیره. عقل و دل گرایش های معنوی و گرایش های مادی بشر با هم به تکامل میرسن. یعنی بشر هم از نعمات مادی بالا استفاده میکنه، هم از نعمات معنوی بالا. میتونه بشر، یعنی جامعه بشری در دوره تعادل انصافا بین نعمات الهی میتونه جمع کنه. این دوره اسمش دوره عدل کلی یا دوره محدریت میشم عرض کرد. منتها سوالی که باقی مان که دیگه مفصل عرض کردم که دو تا استدلال قرآن بر این قضیه داره، یک استدلال از طرف خداست که دیشب گفتیم، یک استدلال از طرف انسانه که امشب میخوایم بگیم. استدلالی که از طرف خداوند ارائه شد این شد که خداوند در افعالش هدف داره، چون حکیمه. هیچ حکیمی کار بی هدف و بی غرض انجام نمیده. منتها خداوند چون کمال مطلقه، هدفش از فعلش کمال فعله نه کمال فاعله. خداوند اگر کاری کرده، این کار برای این نیست که خودش تکامل پیدا کنه، برای این است که فعلش به تکامل برسه. توضیح دادیم، مثال دادیم که ما یه غایت فاعل داریم. به من میگن آقا چرا میایی به مثلا مسجد؟ میگم میخوام بیام با احکام آشنا بشم، جاهلم، میخوام جهلم رو برطرف کنم. چرا نماز میخوانی؟ میگم میخوام به کمال برسم. چرا در بیرستان میری؟ میگم میخوام جهلم رو برطرف کنم، به کمال برسم. این قایت قایت فاعل. اما اگر به معلم بگم آقا چرا درس میدی؟ میگم میخوام شاگردم روش کنم. مثال دارم میزنم برای تو، اینا تشبیه. آقا شاگردم میخوام بیاد بالا، نه اینکه خودم میخوام با درس دادن چیز یاد بگیرم. من بلدم، دارم اعتام میکنم، افاظه میکنم. قایت کارم رشد فعل نه رشد فاعل. به خداوند متعال اگر عرض شد خدایا چرا خلق کردی؟ فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. در روایت آمد لیعبدون ان لیعرفون، معرفت. ما گفتیم تو مسجد بحث معرفت کردیم. شما اصلا یه جنبندی از حرفای سال قبل رو به مثال ما خلق تو جن و انس، من جن و انس رو خلق نکردم الا اینکه به معرفت برسم، عبادت کنم، چون عبادت کمال ماست. چیزی بیر خدا نمید از عبادت ما. پس هدف از خلقت کماله. بفرمایید فعله. و رضا فرمود و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون یعبدوننی فلا یشرکون بی شیئا. در یه آیه یا در یه آیه اومد ان فی ذلک لبلاغا لقوم عابدین، در همین آیه زبور، بلاغا لقوم عابدین. ما زمین رو به ارث صالحین میداریم تا برسن، برسونیم چون به قایت عبادت. عبادت کمال فعله، قایت عبادت باید تحقق پیدا کنه. چون خدا هدفش از خلقت کمال فعله، یه اصلی در اسلام به وجود میاد به نام اصل تکامل عالم. عالم که فعل خداست باید به کمال برسه، باید حرکت کنه به کمال برسه. تا به کمال نرسیده فعل خدا و خلقت الهی بی‌معناست. عالم هم که میگیم یه بار فرد یه بار جامعه. حالا این مداری میخوام امشب بیشتر توضیح بدم، در مورد یک سوالی مطرح کردم. عالم که میگیم یه بار فرد یه بار جامعه، پیغمبر به کمال رسید، اما جامعه به کمال
فشار داره هم نرسیده. پیغمبر رسید، بله رسید. علی رسید، بله رسید. حسن رسید، بله رسید. حسین رسید، بله رسید. بعد رسید کو جامعه نرسید. سفیران هدایت الهی، انبیا و ائمه آمدن جامعه را با خودشون حرکت بدن، اون برسونن، این باید تحقق پیدا کنه. چون قرار این تحقق پیدا بکنه و حتماً تحقق پیدا بکنه، یه اصل بسیار مهمی در قرآن به وجود میاد به نام اصل محدودیت. اصل تحقق ولایت در فرد و جامعه این باید انجام بشه. و لذا اصل انتظار که ما در باره امام زمان قبلا بحث کردیم اصلا هم سال قبل، انتظار یعنی همین، یعنی انتظار تحقق کمال جامعه که برای ما مسئولیت زا هم هست، یعنی باید کاری بکنم این انجام بشه. منتها چرا میگیم انتظار؟ چون خداوند مقدر کرده انسان با اختیار به کمال برسه، جبری نیست. اگر الان جبری باشه فرشته ها رو خلق کرده. هنر انسان اختیاریه، باید انتخاب کنه. حالا انشاءالله میرسیم اسمشو داریم عدل ولایی. حالا عرض می کنم این بحث بحث بسیار اساسی است که اگر کسی این بحث رو عمیق به انسانی تحقیق کنه، منشأ بسیاری از مباحث آینده ما درباره فرد، جامعه، تاریخ، حقوق، اخلاق، سیاست و خیلی مباحث دیگه خواهد شد. این است که استدلالش از طرف خدا این است که آقا فعل خدا هدف دارد، غایت دارد، غایت او کمال فرد و کمال آقا جامعه است. این با کمال باید تحقق پیدا کنه با این سیستم. منتها سوالی کردیم که آقا حالا غایت این به کمال، اون کمال چیه آخر؟ عدالت یا توحیده؟ چون دیشب عرض کردیم این کمال از تو آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون، الا ان الى ربك المنتهى، منتها اوست، الیه راجعون، باید به او برگردیم. توحیده، اگر او توحیده پس چطوری خداوند فرموده انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب بل لیقوم الناس بالقسط؟ چطور میگیم قایت بعثت، قایت آمدن امام زمان اصل عدل کلیست؟ عدل کلی برای هر کدوم قایته؟ قبول داریم که قایت خلقت کمال مخلوقه و حتما کمال مخلوق تحقق پیدا میکنه. کمال مخلوق چیه؟ عدل، توحید یا آزادیه؟ آزادی هم گفته شده. کدوم اصله، کدوم فرعه، کدوم کمال نهاییه؟ اینو باز خیلی عالی باید روابطش بررسی بشه. حالا بنده هم یه مرور میکنم، یه مروری همین نکته ای عرض میکنم این مطلب رو باز خدمت برادران و خواهران و سروران عزیز این جلسه الحمدلله با شکوه که با دقت هم گوش میدید، اینو مرور میکنم براتون که روابطشو بدونید، ولی بدونید این خیلی جای کار داره. تا بعدم دلیل دوم رو از طرف انسان بگم. دلیل دوم که از طرف انسان گفتم، مهدویت به عنوان یک فلسفه بزرگ تحقق جامعه و تاریخ تبیین میشه. پس سوال اینه که آیا هدف نهایی از کمال عدل یا توحید؟ در آیات قرآن ما دو جور آیه داریم. یک جور آیه داریم این آیه معروف انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، که بعثت انبیا رو قایتش رو چه قرار میده؟ عدل. ارسلنا رسلنا بالبینات، ما پیغمبرامون رو با بینه، یعنی معجزه، دلیل آشکار و روشن فرستادیم و انزلنا معهم الکتاب و میزان، کتاب و میزان هم فرستادیم باشون، لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه قسط و عدل تحقق پیدا کنه. اونم نه قسط فردی اکثر اینجا داریم که لیقوم چی؟ الناس بالقسط. حالا اینم بعدا عرض میکنم که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک نظری بسیار ارزشمند اینجا دارن که جامعه یک مرکبی استثنائی در مقابل جامعه شناس های غربی یک نظریه ای را از قرآن استفاده می کنن بسیار عالی. تو خب حالا اونجا باید سر جای خودش بررسی کرد قسط، اونم قسط در ناس یعنی جامعه شده حدث بعثت انبیاء. از اون آیه زیباتر آیه شریفی است که اول منبر خوندم، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. این یکی قسط تکوینیه نه قسط اجتماعی. شهد الله، خدا شهادت داده، شهد الله، خدا خودش شاهده، انه لا اله الا هو، خودش بر وحدانیت خودش شهادت میده. حالا چطوری شهادت میده؟ جاش توی کتابهای برجسته است که خدا چطوری شهادت میده. شهادت دیه یعنی وجود خدا دلیل توحید. شهد الله، خدا خودش شاهده، انه لا اله الا هو و ملائکه، ملائکه هم شاهدن. حالا اونا چطور شاهدن بر توحیدن؟ این خودش بحث داره. و اولو العلم، اولو العلم هم شاهده بر توحیدن، صاحبان علم اینا شاهده بر توحیدن. این شهادت رو ایشالا باید بررسی بود. این شهادت شهادت تکوینی، یعنی خدا با حرف شهادت نمیده، وجود خدا شاهده. شهادت بعضی جاهاش تکوینیه، وجود خدا، وجود فرشته ها، وجود اولوالعلم شاهدن. اما شاهدن بر توحید چگونه؟ قائما بالقسط، توحیدی که توأم با قسطه. این شهادت شهادت تکوینی، خداوند عقل را چه در مرحله تکوین چه در مرحله تشریع، به اصطلاح تکوین یعنی واقعیت خارجی، تشریع یعنی قانونگذاری، خدا میفرماد من عقل رو کردم مبنا، مبنای تکوین و تشریع. عقل چه عقل تکوینی چه عقل تشریعی، سوال اینه او اصل یا چی؟ توحید. دوشون اصله. خب اینجا تقریبا چند جور نظریه داده شده. البته از نظر قرآن بعدا انشاءالله میگیم عدل همیشه با آزادی مطلق منافات داره، چون عدالت وقتی میخواد تحقق پیدا بکنه خواسته های در واقع بی حد و حصر افراد باید تعدیل بشه، ولذا در دوران بین عدالت و آزادی مطلق که آزادی مطلق نافی عدالت، قرآن حق رو به عدالت میده، میگه انتخاب در چارچوب عدله. ولذا در زیر آیه شریفه انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، فرمود انزلنا الحدید فیه بعث شدید. چون عدالت این هم یه بحثیست که انشاءالله میرسیم، ولذا محدودیت قطعا با مبارزه تو هم، یعنی ممکنه ذائقه عمومی بشر بره به سمت عدل، همه حتما یه عده ارباب منافع و زورگویان مانع هست. لذا این قطعی در قرآن هم هست، سیستم حرکتی انسان هم این رو تعمیم میکنه که عدالت وقتی میخواد تحقق پیدا کنه باید چی از این بره؟ آها، ظلم. ظلم یعنی آزادی مطلق، یعنی من برای خودم حدی قائل نباشم، چیزی که الان تو دنیا هست. یعنی میگم من داراییم حد نداره اما شما حد داره، چیزی که الان ملت ما گرفتارش هست. من این حق رو دارم شما نداری، من دارم تو نداری، من میخوام تو نمیخوام، من داشته باشم فلان امتیاز تو نداشته باش، این میشه ظلم، این میشه آزادی مطلق. از نظر قرآن آزادی مطلق قطعا باطل. اونی که در بین عدالت و آزادی به عنوان دو تا ارزش مطرحه، عدالت اصل اما نه عدالت جبری. خیلی عجیبه قرآن، این قرآن میگه عدالت جبری به درد انسان نمیخوره، انسان باید انتخاب کنه. انا هدینا السبیل اما شاکرن داره مطلقه، ما را رو بهش میدیم خودش باید انتخاب کنه. آزادی اصل مهمه، اما آزادی در چارچوبه بفرمایید عدالت. حالا میگیم خیلی عجیبه، آزادی در چارچوب توحید و بر همین اساس جهاد ابتدایی تفسیر میشه. حالا این عرض میکنم خیلی مهمه، اگر دوستان عزیزم به این بحثی که من دارم عرض میکنم دقت کنن، بسیاری از مباحثی که الان در چالش اسلام و سوالات مختلفی که در جوامع روشن فکری مطرحه، این بحث تمام میکنه کار که اسلام چه مبنای عجیبی اختیار کرده در دوران بین عدالت و آزادی. اسلام قطعا اصرار داره بر چی؟ عدل، اما نه نفی آزادی مطلقا، نه این غلطه. انسان کمالش به انتخابه، انسان بدون انتخاب ارزش نداره فعلش، بدون آگاهی و انتخاب. آگاهی و انتخاب مهمه اما در چارچوب عدل. اسلام اینطوری، چون عدل میشه چارچوب اصلی، اذا آزادی میاد اونجا و اذا هر که نقضی آیه فهمون فنزلن حدید فیه بحث شدید و منافع الناس نمیشه. نمیشه فرض کرد در جامعه بشری عدالت بدون مبارزه و بدون حدید تحقق پیدا کنه. حالا حدید شمشیره، حدید هواپیماست، حدید هر چه هست، عدالت مبارزه میخواد. و لذا اسلام از اول که آمد اصل کلی اعدو لهم ما استطعتم من قوه را تبیین کرد، گفت اگه میخواید به عدالت برسید باید مهیا بشید. خوشبختانه، خوشبختانه الان ملت ایران هم همین کارو داره میکنه. تجاوز بده ها، ظلم حرامه، اما این حرف دیگه است. خب این تا اینجا حالا یه حدودیش، اما عدالت و توحید چی؟ قرآن دو جور آیه داره. یه جا فرمود عدل تکوینی مبناس قائما بالقسط، شهادت بر توحید در حالی که قائما بالقسط، این قسط تکوینیه. یه جا فرمود انا ارسلنا رسولنا بالبینا و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یه جا فرمود یا ایها النبی انا ارسلنا شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیغمبر تو را داعیا الی الله، دعوت کننده به سوی خدا فرستادی، تو شاهدی، مبشری، نذیری. خیلی عالی، حالا این همه رو باید معنا کرد تا این خوب در بیاد، اما من کد میخوام بدم، نمیخوام ها رو وارد شم، جاش کلاس درس و مفصل آیه. اما این نکته داعیان الالله به اذنه انا ارسلناکه، بگم ما تو رو فرستادیم داعیان الالله. در اون آیه فرمود ابن الا ربکل منتها، منتها بود ادا الیه راجعون، کلون الینا راجعون. در چند آیه. حالا سوال اینه، بالاخره نرجع الالله، یدعو النبی ها الالله و یکون داعیا الالله، یا داعیان الالعدل، کدومشون اصله؟ کمال تو کدومشونه؟ قرآن میفرماید خیلی عجیبه، این که چند تا دیدگاه داریم. خب بعضی ها افراطی میگن نه آقا توحید اخر عدل، اصل عدل، اصل عدل. ما اگر گفتیم خدا پرست باشید، نماز بخونید، عبادت کنید، روزه بگیرید، ذکر خدا بگید، برای تحقق عدله. عدل مهمه، عدل خیلی مهمه. بعضی ها گفتن نه، توحید مهمه، عدلم مقدمه است، مقدمه است. ما میخوام به خدا برسیم، ما دینمون دین توحیدیه، دین توحیدی همه چیزش محور خداست. پس عدل مقدمه توحیده، توحید مهمه. کدوم شد درسته؟ اگر کسی با کلام آشنا باشه، یک گرایش رو میگم گرایش عدلیه، اینطوری. یک گرایش رو میگم گرایش اشاعره. ببین اشاعر خدا، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. خدا یه عده میگن نه عدل. چی؟ بالاخره کدومشون؟ کدوم اصله؟ کدوم فرعه؟ چطوری؟ حق چیه؟ خیلی عالی این بحث، ریشه هاش قشنگ در تفکر اسلامی پخته شده. علمای اسلام شیعه مخصوصا تحت هدایت و تربیت وجود مقدس حضرت صادق سلام الله تعالی علیه که واقعا مؤسس مذهب شیعه است، از نظر علمی فرموده بله توحید است، توحید است. ما شرک رو رد میکنیم، شرک به هر شرک بازه، شرک در خالقیت، شرک در عبودیت، شرک در قایت، شرک در هر مبدأ اوست، منتها اوست، از او به سوی او توحید منتها. خوب دقت کنید اینجا فرق دقیق مذهب شیعه را از غیر شیعه بدونید. منتها مقدمه دو جوره، مقدمه دو جوره. یه بار بنده میخوام از روی یه نهری بپرم، یه سنگ رو میذارم وسط نهر، پامو میذارم روی سنگ، از نهر میبرم. وقتی هم پریدم که سنگ به چه دردم بخوره، اگه آب اون سنگ رو برد رفت تموش. من پریدم وقتم بره نه، گذاشتن سنگ برای پریدن مقدمه. من میخوام برم بالای پشتبان، نردبان میخوام، یه نردبان میذارم میرم بالای پشتبان. نردبان موضوعیت نداره، اگر میتونستم بال در بیارم بکنم برم بالای پشتبان، اگر یه آدم نمیدونم ورزشکاری بودم میتونستم پرشی بکنم، خب میپریدم. لازم نبود که حتما نردبانی باشه، نردبان بره. نردبان برای رسیدن بالای پشتبان خودش ارزش نداره، این مقدمه. یه بار من میخوام برم کلاس مثلا سوم راهنمایی، سوم دبیرستان. میگن آقا تو اگر بخوای بری سوم دبیرستان باید دوم دبیرستان رو بخونی، اول دبیرستان رو بخونی، دوم دبیرستان رو بخونی، تا بری سوم دبیرستان. وقتی رسیدم سوم دبیرستان، اول دبیرستان چیه؟ ارزشش چیه؟ میگن ارزشش، تو اگر ارزش اول دبیرستان رو از دست بدی دیگه نمیتونی تو سوم بمونی، یعنی یادت بره، سوادش دیگه نداری. اگر دوم دبیرستان رو یادت بره دیگه نمیتونی سوم دبیرستان بمونی. اطلاعات سوم ریاضی نیاز داره به داشتن کمال آقا دوم و اول ریاضی، لازمه داری، نمیشه باید داشته باشی. اول ریاضی مقدمه دوم ریاضیه، دوم ریاضی مقدمه سوم ریاضیه. اما چه مقدمه ای؟ فرق است بین اول ریاضی و دوم ریاضی که مقدمه سوم ریاضیه، و بین سنگی که وسط آب بذاری برای پریدن. فرقه اول ریاضی و دوم ریاضی و سوم ریاضی به تعبیر حکما یه جنسن، همه کمالن، منتها یکی کمال ضعیف، یکی کمال شدید. کمال ضعیف مقدمه کمال شدیده. اگر تو به کمال شدید رسیدی نمیشه کمال ضعیف رو دست بدی، خراب میشه. سوال علمای اسلامیه چقدر اینا کار کردن عجیبه. گفتن آقا عدالت مقدمه توحیده، اما عدالت از جنس کدوم مقدماته؟ آیا عدالت مانند سنگیست که من وسط نهرها میذارم میپرم؟ عدالت مثل نردبانیست که میذارم میرم بالا پشت بام؟ یا نه، عدالت مثل عقل دبیرستان واقعیت بالعدل قامت السماوات و الارض شهد الله انه لا اله الا هو قائما بالقسط. عدل تکوینی در اسلام عجیبه، مبنای عدل تشریعیه، چون عدالت کماله. اسمشو گذاشتن حسن و قبح ذاتی که کلی باش کار دارن، اما البته کسی خوب یادش بگیره مهمه ها. اینا از جنسه. اگر بعضی از افعال کمال ذاتی دارن، بعضی از افعال نقصان ذاتی دارن، اون موقع اس قرآن اینه. قرآن دیدگاهش اینه آقا جان، ما اگر گفتیم انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، کتاب رو آوردیم، قرآن رو آوردیم، معجزه دادیم، پیغمبر دادیم، لیقوم الناس بالقسط، چون عدالت کماله. و تا کمالی به نام عدالت تحقق پیدا نکنه، کمالی به نام توحید تحقق پیدا نمیکنه، چه در فرد چه در جامعه. تا آقا عادل نشه امام جماعت نیست، نمیتونه امامت کنه. کمال فرد در سایه عدالته، کمال جامعه در سایه عدالته. عدالت کمال، توحید هم کماله، اما توحید کمال قدیم، عدالت کمال ضعیف. چقدر عالی اسلام، خدا بیا مزدت علامه طباطبایی آیه زیبای سوره هود رو میاره، و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون. بحبه. و ما کان ربک، سنت پروردگار تو بر این نیست، لیهلک القرا بظلم، این ظلم یعنی شرک، و اهلها مصلحون. مصلح یعنی که امام حسین فرمود انما خرج به طلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. اگر در یه جامعه اصلاح بود، ظلم نبود، این به او ظلم نمید، این حق او رایت کرد، این حق او رایت کرد. فرض کنید این جامعه از توحید دوره، جاهله، خدا میگه اینا درست توحید ندارن، اما ما از بینشون نمیدن. ما کان ربک لیهلک القرا به ظلم و اهلها به مرمایی. اینقدر عدالت و تحقق روابط اجتماعی سالم در یه جامعه مورد تأکید قرآن، خودش مقتده ای از کماله. مدعا کمال نهایی آقا توحید. سلام علیکم. بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خدا وعده به شما داده، به صالحان، به اونایی که ایمان و عمل صالح دارن، وارث زمینه، تمکن در زمین دارن، امنیت پیدا می‌کنن. چرا؟ یعبدوننی، و لا یشرکون بی شیئا. امنیت، عدالت مقدمه توحیده. حالا عزیزم این همون انسانشناسی اهل ولاه. چرا؟ چرا؟ چون خب محکم اینما کنتون امسال تو مسجد گفت، چون اگر توحید تحقق پیدا نکنه انسان مرس میشه. حالا این یکی کش باز یکم کار داره، من دیگه باید اگه بخوام همه اینا رو وارد شم میمونم از اون بحث اصلی. عدالت ارزش ذاتی داره اما مقدمه توحیده. باید جامعه به عدالت برسه تا عبادت خدا تحقق پیدا کنه. جامعه به عدالت برسه تا بشه خدا رو عبادت کرد. این منطق قرآنه. قرآن اصرار داره تا در جامعه عدالت تحقق پیدا نکنه، امنیت عمومی حاصل نشه، دین حاکم نشه، عبادت خدا تحقق پیدا نمی‌کنه. ان فی ذلک لبلاغا لقوم عابدین. ما قوم عابد را، قومی که اهل عبادت الهی هستند، با مهدویت به نتیجه به سرانجام میرسونیم. این سیستم قرآن. پس از نظر قرآن، از نظر منطق عجیب قرآنی، این سازمان رسیدن جامعه به توحید میشه قایت حرکت عملی جامعه باید به توحید برسه، و به توحید نمیرسه تا به عدل برسه. عدل اجتماعی، قسط. این دیده عجیب اسلامه. وجود مقدس امیرالمومنین خیلی عالیه. حضرت امیر این فلسفه را تبیین کرده. وقتی حضرت امیر سوال میکنن آقا الجود و افضل ام الان، دیده علی جدیدی، آقا بخشندگی بهتر است یا عدالت؟ بخشندگی و جود یعنی چی؟ یعنی تو حقتو به دیگری بده. عدل یعنی تو به حقت قانع باشی. اگه ما بودیم میگفتیم چی بهتره؟ جود. میگیم جود بهتره. آدم حقش به دیگری بده خیلی بهتره تا به حقش قانع باشه. عدل یعنی من به حق خودم قانع باشم، به حق شما تجاوز نکنم. جود یعنی من حق خودم رو به شما ببخشم، احسان کنم. کدومشون بهتره؟ خب احسان بهتره، بخشش بهتره، جود بهتره، اما خبیر رو بود فرمید نه، عدل بهتره، عدل بهتره. امیر رو مومنی فرمود نه، خیر، عدل اولاتر از جوده. چرا؟ فرمود جود از نظر فردی بهتره، اما جود نمیتونه مبنای اجتماع قرار بده. اگر من دیدم در ارتباط با کمال انسان کمال فرد بود، گفتم جود بهتر، اما چون دیدم در ارتباط با کمال انسان کمال اجتماعه، میگم عدل بهتر. چقدر عالی هم فبود العدلو یزع الامور موازعها و جودو یخرجها من جهتها. عدل هر چیز تو جای خودش میزن، جود امور از جاشون جا به جا میکنه، حق اون به اون میرسه، میبخشدش جا به جا میشه. العدلو یزع الامور امیر المومنین فرزن موازه اها، هر چیزی جای خودش، و جودو یخرجها من جهته ها، اما جود از جا جا به جاشون میکنه. فرمودن و العدلو سائسون عام و جودو آرزون خاص. عدل یک شاهرانی که میتوان همه را در این شاهراه حرکت کن. اما جود استثنائیه، آدم از روی میل و رغبتش ببخش موردیه. جود وقتی ارزش داره که قانون نشه، اگر قانون بشه که جود نیست، اگر قانون نشه که بخشش باشه، فضیلت باشه، احسان باشه، ایثار باشه، خیلی خوب، قانون نیست، ایثاره. ایثار فردیه، موعظه‌ایه. امروز من موعظه میشم، خوشم میاد، سرحال میشم، صدقه میدم، میبخشم. فردا که خلاصه جلسه موعظه به هم میخورم، میگم فردا چی بخشم. امیرالمومنین فرمودن جود یه استثناست، نمیشه با جود یه شاه را درست کرد، جامعه را در این شاه را حرکت کرد. اما عدل اینطوره، فلذا خبرن فالعدل افضلهما و اشرفهما، عدل افضله و اشرفه. دید ولایی یک دید اجتماعیست. خدا بیامرزه امام را، اولین فقیهی که بر این مسئله اصرار کرد و از توش ولایت فقیه داره. دید ولایی یک دید اجتماعی است. امام رحمت الله علیه نشون داد که آقا جامعه اسلامی وقتی میتواند به اهدافش برسد که دید افضلیت عدل حاکم باشه، و افضلیت عدل وقتی حاکمه که مبارزه و ولایت و همین دیدی که حافظ عدالت بیاد محور حرکت جامعه قرار بگیره. پس برادران و خواهران بزرگوارم، جمع‌بندی قسمت اول عقاید بنده که تکمیل و تکمیل کردن اون سوال بود، این بود که آقا کمال جامعه در تحقق مهدویتی است که چارچوب کلیش عدالت. ولو کمال فرد تو عدالت نباشه، بله کمال فرد تو ایثاره. خدایا علی خودش مجسمه ایثاره، نمیخوره به دیگری، اما میگه ایثار فردیه، عد اجتماعی. این تفکر ولاییه، تفکر دلائی در عرصه جامعه است، این باید تحقق پیدا کنه، و تا تحقق پیدا نکرده خلقت الهی عبثه، خلقت الهی عبثه. وجود مقدس امام پیغمبر اکرم فرمودن من شب معراج وقتی آسمان رفتم نگاه کردم به ساقه راست عرش، انواری دیدم، نور وجود مقدس امام زمان در میان انوار سایر ائمه مثل ماه شب 14 بود بین ستارگان. عجیبه، حسین در مقابل مهدی، ستاره در مقابل ماه شب 14. چرا؟ چون نور وجود سایر ائمه تو جامعه متلعلع نشد، زمینش نبود. عرضم کردم اون شب تو مسجد، همین هم در روایت داریم، بر فجر، فجر مهدی، لیال عش، اون ده امام تو تاریکی هم، فجر، فجر مهدی. باید نور ولایت جامعه را بگیره، باید بگیره این نور ولایت. وقتی جامعه را میگیره که مهدویت تحقق پیدا کنه. این برهان بسیار زیبای کلامی و عقلی و مبنای توحید برای اثبات مهدویت، این برهان. یه بیان زیبای دیگه دارد، باز فرده این بیان را از کلمات زیبای حضرت امام اخذ کردیم، بیان قشنگی که امام به ارباب اهل معرفت نسبت میدن. خیلی این بیانم عالیه. این بیان اینه، این بیان این است که آقا انسان عاشق کمال، انسان عشقش به کمال و گرایشش به کمال، گرایش به کمال محدود نیست. انسان انسان و به تبع جامعه انسانی شیفته کمال نامحدود. خدا بیاموزه بده. یادتونه امام میگه تو تفسیر سوره هم قشنگ بیان کرد، فرمودن اونی که قدرت میخواد چقدر قدرت اشباعش میکنه، قدرت بر ایران، قدرت بر زمین، قدرت بر منظومه شمسی، قدرت بر کجا تا کجا. اونی که علم میخواد چقدر علم اشباعش میکنه، اونی که تقوا میخواد، اونی که شهوت میخواد، فرق نمیکنه. ببین فرق نداره. انسان وقتی شما نگاه میکنید گرایشش رو میبینید انسان به محدود قانع نیست توی زمینه، توی زمینه انسان به محدود قانع نیست. حالا که انسان به محدود قانع نیست، انسان عاشق بی‌نهایته. حالا بعداً اشاره میکنیم که مصداقاشو اشتباه میکنه. خدا بیاموزه. لذا میفرمون الحمدلله. الحمد الف لامش در ادبیات عرب میخونن یا ال جنس یا استقرار. اگر معانی بیانی بخواید تفسیرش کنید، ال استقرار از اقسام ال ماهیته، یعنی تفسیر میخوام بکنیم حالا این ادبیاته، این ال استقرار یعنی کل، یعنی کل حمد مال خداست. امام میفهم هر چی رو معطی میکنه خدا رو معطی کرد، چون انسان عاشق بی‌نهایته. یا جنس هم مال خدا. بعد چون از نظر تفسیری بسمه یعنی به اسمه، بسم الله به اسم الله. امام از نظر تفسیری معتقد بودن این به اسم هست هم تو عدمیه جار و مجروره. جار و مجرور حتما باید به هیچ چیزی متعلق پیدا کنه تا معناش تمام بشه. سوال اینه این به اسم متعلق بشه، متعلقش چیه؟ به اصطلاح در ادبیات امام میفرمودن خیلی عالی، متعلق جار و مجرور الحمده، یعنی الحمدو به اسم الله، هر چه حمد میکنید بسم الله حمد میکنید. خدا شاهده برادر عزیزان بنده، برای که این یه جنده هست به امام براتون معنا کنم، یه ده 15 جلسه بحث علمی باید بکنم. اگه بشه بعد از یه مراحلی خدا بیامونه. امام تو همین فضا یه استدلال قشنگ میگه، این ریشش حال اینه که چون انسان عاشق بی‌نهایت و عشق بی فعلی، هم عاشقش فعلی هم معشوقش فعلی. یعنی چی؟ معناش بگو معناشون. انسان الان گرایشی داره به بی‌نهایت. خب انسان که هست وجوده، الان بالفعل وجود داره، الان هست. گرایش به بی‌نهایت هم باید هست، حتما اون طرف گرایش هم باید وجود باشه. و امام خدا بیاموز فهمید این از بهترین ادله اثبات خداست از طریق انسان شناسی. انسان چون تو بی‌نهایت تعریف شده، عاشق بی‌نهایته و این عشق به بی‌نهایت دو طرف داره، هر دو طرفش باید وجود داشته باشن، هم انسان هم اون طرف. بر اساس این استدلال زیبا حتما باید این عشق به عدالت در جامعه تحقق کنه، عشق به توحید باید در جامعه تحقق کنه. محاله عشق به بی‌نهایت، عشق به توحید در انسان باشه اما اون طرفش وجود نداشته باشه. توحید هم باید در فرد محقق شه هم در جامعه. توحید در فرد محقق شده، ما آدم موحد داریم، جامعه موحد جامعه است که حتما باید از مسیر عدل بگذاره. پس باید عدل کلی در جامعه تحقق به عدو طرف. یه بار طرف خدا میگیم خالق، یه بار طرف انسان میگیم، اهم دو طرف این قابل اثبات. اون طرفش آسون داره، طرف خداش آسون داره، این طرفش چون مباحثش برمیگرده به این مباحث بسیار زیبای انسانشناسی اهل ولا یکم سخت، یعنی مقدمات داره. اگر کسی این دو مسیر رو بره، چه از این ور چه از این ور، ثابت میکنه که حتما مسیر حرکت انسان و جامعه انسانی به سوی مهدیس. حالا این استدلالش انجام شد. حالا ما اگر این استدلال رو یاد گرفتیم و خوب بفهمیم، خوب بفهمیم، سال گذشته بهتون نشون دادیم که آقا امام در قرآن یعنی کسی که بخواد این جریان رو درست کنه. این جریان برادر من، خواهر من، هر سال تکرار میشه درست شدنش. وقتش که پارسال گفتم های انوازی میگم بچه ها کار کردن، وقتش شبه قبله که وقت امامه. امام که میاد شب قدر مقدرات عالم رو تدوین میکنه به قدر گرایش ماها. ببین آقا، دیشب هم عرض کردم پیغمبر مصداق الیه راجعونه، امام هم مصداق بگید انالدار و هم الیه راجعون. همه عالم در چارچوب ولایت معنا میشه. این میده عرض کردم خدا فرمود اینی جا ادون فل عرضه خلیفه، اینی جا ادون فل عرضه خلیفه، من یه جانشینی دارم، این جانشین من هم میخواد قوس نزول رو درست کنم، قوس صعود. هو الذي و هو انشأكم في الارض و استعمركم فيها. خیلی عجیبه آیات قرآن، همش مال انسان، خلافت مال انسان، خلیفه است. و عجیبه ها، عجیبه، عرض کردم یا نکردم حالا عرض کنم براتون، جائلون این کلمه ایست که در امامت اومده به ابراهیم مطمئنی چی؟ جائلو کرد لناسه اینی جاعلون فل عرض خلیفه، این ماده جعله، من جعل کردم. انسان خلیفه است، خلافت الهی را در همه ابعاد انسان به عهده داره. این خلافت هر سال شب قدر اعمال میشه. حالا گوش کن روایت برات میگم، اینا دیگه از من داشته باش، برم تو روزه. امام صادق فرمود بدون مهدی ما کی میاد، فرمود شب 23 ماه مبارک رمضان ندا میدن و روز عاشورا ظهور میکنه. تو شب 23 شب قدره، شب خلافت. عجیبن روایات ما، مهدی ما شب 23 میاد که شب خلافت، شب تقدیره و روز عاشورا ظهور میکنه. حالا برای این که بازم ببینید چقدر اسلام خوشمزه است، جدن خوشمزه، شب 23 در ماه ضیافت الهیه. چرا؟ چون ماه مبارک ماه چیه؟ ضیافته. روز عاشورا روزه برای ضیافت الهیه. اینو بنده روز عاشورا تو مسجد ابوذر عرض کردم، عصر عاشورا بعضی برادران بودن. عجیب اسلام، خوش به حال کسی که از ضیافتش ولایی استفاده کنه. ماه مبارک ماه ضیافته، شب 23 شب مهمانی است. خلیفه میزبان جانشین امام زمانه. چیا میان؟ ملائکه میان. کیا میان؟ انسان ها میرن. چطور میرن؟ با روزه، با قرآن، با ذکر، با احیا با تمثل ایتون میرن به ضیافت. اون شب شبیست که امام صادق فرمودن اون سالی که مهدی قرار ظهور کنه شب 23 در آسمان ندا می کنن که مهدی داره میاد. کی میاد؟ روز عاشورا میاد. روز عاشورا روز ضیافته. چرا؟ ببین چرا خوندیم توی مفاتی گفتم به برادران عبردن عصر عاشورا این که یه زیارت امام صادق خوندیم، نه زیارت عاشورا ها، یه زیارت مخصوص روز عاشورا داره. آخر زیارت خوب که امام حسین معرفی میکنه عظمت ائمه رو، میگه همه رو میگه، میگه یا ابا عبدالله انی ضیف الله ضیفک، حسین جان ان من مهمان خدا، ممنونم ضیافت الهی تو را انداخت. عاشورا ضیافت الله و ضیفک مهمان تو هم. خوش به حال کسی که از ضیافت الهی در این دهه یا در این اربعین استفاده کنه، قدر بدون از روز عاشورا تا روز اربعین، از اول محرم تا روز عاشورا را بریم به سمت ضیافت الهی. اگر انسان این بنده جلسه‌ای که امسال براتون بحث کردم تا الان خلاصه سال قبل رو گفتم، اما خلاصه امسال رو بگم براتون. ما امسال به تو گفتیم به دنبال معرفت، معرفت الله تا به ضیافت خدا برسید. معرفت الله پیوند معرفتی، پیوند عملی ضیافت درست می‌کنه. امام زمان که امام خلیفه خداست در دو شب در دو ضیافت کارو تموم می‌کنه، یکی ضیافت 23، یکی روز عاشورا. حالا ببینیم چقدر استفاده کردیم، اینو بردیم تو پیوند عملی. هی دارم جمع‌بندی میکنم میام جلو ها، این جمع‌بندی سال قبل و جمع‌بندی اما به بیان استدلال قرآنی یکم عمیق‌تر و یک جمع‌بندی عمیق‌تری. حالا ببینیم اگر انشالله توفیق پیدا کردیم فردا شب یه پله دیگه شو بگیم، وارد اشکالات بشیم، بعد وارد مباحث بشیم، ببینیم خدا چه مقدر میکنه، مسیر رو باید بریم. حیفه حیفه آدم با حسین آشنا بشه، با مهدی آشنا بشه، با ولایت آشنا بشه، سر سفره قرآن باشه، سر سفره ولایت باشه، حرکت نکنه. ابو هاشم جعفری حدیث آخرم ها، وقت خیلی گذشته، حدیث آخرم خدمتت میگم. ابو هاشم جعفری اصحاب امام حسن عسکریه، میگه روز خدمت امام حسن عسکری بودم، خدمت امام حسن که بودم عرض کردم تو دلم چی نگفتم، امام داشت یک کاری انجام میدم، این نگاه میکنم به امام حسن عسکری همچنان نگاه شد. یه دفعه تو دلم گفتم آیا من از شیعیان امام حسنم؟ تو دلم همچنان گذشت که من شیعه امام حسن، امام حسن امام زمانم. تا از دلم گذشت دیدم امام حسن سر مبارکشو بلند کرد، یه نگاهی بکرد، تبسم کرد، فرمود نعم نعم انت من شیعتی، تو از شیعه. چرا؟ بگیم چرا؟ اذ کنت بالله مؤمنا وبرسوله مصدقا ولاولیائه عارفا ولهم تابعا. بنده امسال تو مسجد سر او آخری صحبت کردم، چون تو به خدا ایمان داری، پیغمبر رو تصدیق میکنی، اولیاء خدا را معرفت بهشون داره، ولی هم تابعا بهشون گره خوردی تو عمل، بهشون گره خورد. حالا عزیزان ما سر این دوتا محور، این بحث معرفت، خواستیم باب شفاعت و توسل رو عمیق وارد بشیم. این جنبندی عمیق مباحث دو سال قبلمون حالا چیزی که میخوام وارد چیم خدمتتون، فکر میکردیم از دیشب میتونیم وارد چیم، الان هم داریم دو ساعت از دیشب تا حالا صحبت میکنیم، تازه بحثامون رو جمع جور کردیم، اینه که برید این بحثای معرفتیش رو وارد چیم. مستاق به مستاق بعضی از اینا رو درست کنیم تا برسیم به معرفت شناسی، انسان شناسی اهل ولا. خیلی مهمه عزیزان. بعد ببینید یه طوری دیگه آدم جهانو تصویر میکنه برای خوده. اگر خداوند رزقمون کنه توفیق پیدا بکنیم این جریان رو انشاءالله ادامه بدیم. قربان کرمتو آقا سید الشهدا، امشب در خانه ابا عبداللهی مهمان حسینی ها، خوش به حال این دو ماه آدم بیاد مهمان حسین با ابا عبدالله وارد ضیافت الهی بشه. قربان کرمت برم ابا عبدالله. امام صادق فرمودن هر وقت روزه جدم حسین خوانده میشه، هر وقت روزه حسین خوانده میشه، هر جا روزه حسین خوانده میشه، خوش به حال خانه ای، خوش به حال خانواده ای که میزبان روزه حسین هم. هر وقت روزه حسین خوانده میشه، امام صادق فرمودن مادرم زهرا از ساقه راست عرش نگاه میکنه. خدایا